بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با رهبر حماس درباره امکان تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین گفتگو می کند. عربستان سعودی اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر کشته شدن اسامه بن لادن به دست نیامده است. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران فردا به مسکو سفر خواهد کرد. ساعت 15. با سلام، مریم منظوری هستم و مشروع اخبار این ساعت را به آگاهی می رسانم. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی فردا دوشنبه با اسماعیل هانیه رهبر حماس گفتگو خواهد کرد تا درباره امکان تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین مذاکره کنند. صاحب عریقات مسئول مذاکرات در تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد محمود عباس فردا دوشنبه عازم غزه می شود تا با رهبر حماس دیدار کند. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه بعد از دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره اعلام کرد مذاکرات درباره تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین به نقطه صفر بازگشته است. گفته های آقای عباس در حالی منتشر شد که روز پیش از آن حماس اعلام کرده بود که اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد. محمود عباس رهبران حماس را پس از توافقشان بر سر تشکیل دولتی بر پایه وحدت ملی به عقبگرد متهم کرد. عربستان سعودی اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده وجود ندارد. روز گذشته روزنامه فرانسوی لست رپوبلیکن به نقل از منابع اطلاعاتی عربستان سعودی نوشت که رهبر القاعده ماه گذشته به دلیل ابتلا به بیماری حصب درگذشته است. فرانسه و ایالات متحده خبر مرگ اسامه بن لادن را تکذیب کرده و گفتند نمیتوانند این خبر را تایید کنند. غلامرضا آقازاده معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه فردا به مسکو سفر خواهد کرد تا با همتای روس خود درباره مسائل مربوط به راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر گفتگو کند. محمد سعیدی معاون امور بین الملل و برنامه ریزی سازمان انرژی اتمی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفت در این دیدار موانع موجود در راه تکمیل سریع نیروگاه اتمی بوشهر بررسی و در مورد زمان راه اندازی بهره برداری و ارسال سوخت توافقات نهایی خواهد شد. آقای سعیدی گفت در مورد زمان راه اندازی و تکمیل نیروگاه و همچنین زمان ارسال سوخت توافق جدیدی نداریم. شرکت روسی اتمستروی اکسپورت بر اساس قرارداد سال 1995 میلادی عملیات ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را آغاز کرده است. در سال 1998 دو طرف توافق کردند روسیه ظرف 4 سال نیروگاه اتمی بوشهر را به مرحله راه اندازی برساند. و خبر دیگری درباره ایران، محمد علی دادخواه وکالت 17 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد را که به دلیل طرح جدید ستاره دار شدن دانشجویان اجازه ورود به دانشگاه را پیدا نکردند پذیرفت. این وکیل دادگستری در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران گفت اعمال نظر قوه مجریه در ورود افرادی که واجد شرایط علمی در راهیابی به مقاطع بالاتر تحصیلی هستند محل تردید است. و اما گزارش‌های این بخش خبری. یک شرکت آمریکایی اکتشاف نفت و گاز در ساحل دریای سیاه گاز طبیعی کشف کرده است. دولت ترکیه به شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی اجازه داده جستجوهای خود در دریای سیاه برای کشف منابع نفت و گاز را آغاز کنند. به گفته کارشناسان انرژی در ترکیه منابع انرژی فسیلی وجود دارد که لازم است کشف و استخراج شوند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
در مراسمی به مناسبت آغاز جستجوی شرکت آمریکایی مدیسون اویل و شرکت‌های خصوصی ترکیه‌ای اکتشاف نفت و گاز طبیعی در دریای سیاه، کمال اوناکچان، وزیر مالیات و دارایی ترکیه گفت کشورش به لحاظ انرژی دارای نارسایی‌هایی است. سایر کشورهای حوزه دریای سیاه جستجوهای خود برای یافتن منابع جدید انرژی فسیلی را آغاز کردند. در این زمینه ترکیه نیز وارد عمل شده و آبهای دریای سیاه تا مرز بلغارستان را مورد جستجو قرار می دهد. به گزارش خبرگزاری CNN ترک به نقل از آقای اوناکچان، ترکیه هر سال 20 میلیارد دلار صرف خرید نفت و گاز از کشورهای همسایه می کند. این رقم با توجه به رشد صنعت و جمعیت ترکیه رو به افزایش است. به همین دلیل ترکیه باید در فکر یافتن منابع انرژی جدید و متعدد به ویژه در داخل کشور باشد. بنابراین گزارش، کشتی شرکت آمریکایی مادیسون اویل موفق شده در آبهای شهر آکچاکوجا در ساحل غربی دریای سیاه منابع گاز طبیعی پیدا کند. هنوز حجم این منابع تخمین زده نشده، اما کارشناسان میگویند آبهای دریای سیاه دارای منابع نفت و گاز است و به همین دلیل باید جستجوهای بیشتری در منطقه انجام شود. روی بارکر، مسئول شاخه ترکیه شرکت مادیسون اویل، میگوید کشتی‌های جستجوگر این شرکت دور تازه تلاش‌های خود برای یافتن منابع انرژی فسیلی در آب‌های بخش ترکیه دریای سیاه را آغاز کرده‌اند. اوایل امسال شرکت‌های خصوصی اکتشاف نفت و گاز موفق شدند چند چاه نفتی در مناطق ماردین واقع در جنوب شرقی ترکیه پیدا کنند. ترکیه در مناطق جنوب شرقی و شمال شرقی نیز دارای منابع زغال سنگ است. با این حال حدود 80% انرژی مصرفی ترکیه از روسیه، ایران، اوکراین و سایر کشورهای منطقه تأمین می شود. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
این بخش خبری را با گزارشی دیگر ادامه می دهیم. بر اساس یک سند اطلاعاتی طبقه بندی شده در آمریکا، جنگ عراق موج تازه‌ای از بنیادگرایی اسلامی را به وجود آورده و تهدیدهای تروریستی را وخیم‌تر کرده است. روزنامه‌های آمریکا گزارش دادند که متن این سند اطلاعاتی را مطالعه نکردند، اما بر اساس اظهارات کسانی که این سند را خوانده و یا در تهیه آن دخالت داشتند، اگر نتیجه‌گیری این سند محرمانه درست باشد، مغایر با سخنان جورج بوش است که می‌گوید جنگ عراق امنیت بیشتری در جهان برقرار کرد. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
گزارش محرمانه‌ای که امروز روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست از آن سخن گفتند، ارزیابی اطلاعات ملی نام دارد و کار تهیه آن از سال 2004 آغاز شد. این گزارش محرمانه با پافشاری جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا و برخی از دیگر مقامات عالی رتبه ایالات متحده که میگویند پیروزی در جنگ عراق کلید پیروزی در مبارزه جهانی علیه تروریسم است، مغایرت دارد. تهیه این گزارش محرمانه در ماه آوریل، یعنی اوایل بهار امسال، به پایان رسیده و به عنوان اولین برآورد رسمی دولت آمریکا درباره وضعیت تروریسم جهانی محسوب می شود. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام اطلاعاتی ناشناس که این گزارش یا سند محرمانه را مطالعه کرده می نویسد، این گزارش نظرات 16 سرویس اطلاعاتی تجسسی آمریکا را منعکس می کند. مهمترین نکته این گزارش محرمانه آن است که جنگ عراق روی هم رفته مشکل تروریسم را از زمان حملات 11 سپتامبر بدتر کرده است. این در حالی است که در مجموع سخنرانی های جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، به مناسبت پنجمین سالگرد حملات 11 سپتامبر، وی بر موفقیت های آمریکا در جنگ علیه تروریسم تاکید کرد و توضیح داد که جنگ عراق کلید شکست تروریست ها در سطح جهانی بوده است. به نوشته نیویورک تایمز، نسخه های اولیه این گزارش محرمانه لحنی بسیار منتقدانه نسبت به دولت آمریکا داشتند، از جمله درباره مسائلی چون بازداشتگاه گوانتانامو و یا ماجرای زندان ابو غریب بغداد. با اینکه مشخص نیست گزارش ارزیابی اطلاعات ملی چگونه و با چه لحنی از سیاست های دولت کنونی آمریکا انتقاد کرده، اما یک مقام اطلاعاتی درگیر در تهیه این گزارش به روزنامه نیویورک تایمز گفته است نتیجه گیری های نسخه نهایی گزارش که به دست مقامات دولتی رسیده برای اهداف سیاسی و خوشامد برخی افراد نرم و ملایم نشده است. با این حال دیگر روزنامه معتبر آمریکا واشنگتن پست نوشت همه مقام های اطلاعاتی متفقاً قبول دارند که آمریکا توانایی گروه القاعده را در این مدت در هم شکسته و این گروه دیگر نمیتواند طرح‌ها و عملیات بزرگی را برنامه‌ریزی و اجرا کند. یکی از نتایج گزارش ارزیابی اطلاعاتی ملی این است که گرچه گروه القاعده تمرکزگراییش را از دست داده، اما هسته های خودمختار و مستقل بنیادگرایی اسلامی در جهان گسترش یافته و این هسته ها و گروه های تازه هیچ ارتباطی با القاعده یا اسامه بن لادن ندارند. به نوشته واشنگتن پست، اعضای این هسته های تازه تنها در درون خود و از طریق بیش از 5000 وبسایت اینترنتی اسلامی با هم مرتبطند و سعی دارند این تئوری را گسترش دهند که جنگ عراق تلاش غرب برای تسخیر اسلام و حضور دائمی در خاورمیانه است. گزارش ارزیابی اطلاعاتی ملی هیچ راه حلی را برای مواجهه با تهدید تروریستی گسترش یافته ارائه نمی دهد.
با گزارش نیما تمدن به پایان این بخش خبری می رسیم. خلاصه مهمترین خبرها از ایران و جهان را 20 دقیقه دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا.
سینما.
مایکل بارکر رئیس کمپانی سونی پیکچر کلاسیک با ارسال نامه‌ای برای محمد رضا جعفری جلبه، رضا میرکریمی و علیرضا رئیسیان خواستار معرفی آفسایت از جانب ایران به آکادمی اسکار شد. کاف ستاره به کارگردانی سامان مقدم در 26مین جشنواره فیلم نیلولی که از تاریخ 5 تا 15 اکتبر 2006 یعنی 13 تا 23 مهر ماه در کالیفرنیا برگزار می شود به نمایش در می آید.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.